معارف همکارانم آماده هستند نشان افاف رو به طور زنده تقدیم شما کنند.
همین موضوع خیلی مهمه.
صف کن. بزن بیاد عقب‌تر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه.
حجابمون هم درست هست. ولی خب آزادیمون هم میخوام.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش است، دم دست نمیزنه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
دلم لرزید گفتم خدا چی تو قرآن چی من که مسلمونم.
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان افاق.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و صبح بخیر خدمت شما مردم عزیز کشورم ایران. خدمت شما رسیدیم با برنامه نشان افافی دیگر در صبح روز شنبه 23 آذر ماه سال 1398. در نشان افاف امروز به ضرورت و اهمیت مطالبه گری حجاب و افاف از مسئولان می‌پردازیم.
عفت،
پاک دامنی،
زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
دوستان عزیز، صبح همه شما بخیر باشه. ما در برنامه نشان عفاف که روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه ساعت 9 تا 9 نیم صبح در حقیقت پخش میشه، تلاش میکنیم به ضرورت مطالبه گری مردم از مردم و همینطور مردم از مسئولان در خصوص رعایت حجاب و عفاف بپردازیم و سراغ نهادها و سازمانهایی بریم که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 موظف به پیگیری و مراقبت از امر حجاب و عفاف در زیر مجموعه و حوزه کاری خودشون هستن. امروز حجت الاسلام دکتر باقرزاده در خصوص شیوه و نحوه مطالبه گری مردم از مسئولان در خصوص حجاب و عفاف و دکتر جواد ابراهیمی پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ما رو یاری میکنن. اما در ابتدا گزارش سرکار خانم کرمی رو بشنویم. برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقیم با دین و دنیا و آبروی مردم در ارتباط هست و به همین جهت از حساسیت ویژه‌ای برخورداره. اما سوال اینجاست، اگر بنا باشه کسی نکته‌ای رو به شما گوش زد بکنه، ترجیح میدید اون نکته چطور بیان بشه؟ نظر شما چطور؟ اگر کسی در مورد مثلا حجاب ظاهری شما به شما ایرادی بگیره، تذکری بخواد بده، ترجیح میدین اون تذکر چطور باشه؟
نباشه. جامعه ما یه جامعه‌ای شده که همه چیز انگار میدونن، خبره همه چیز هستن، همه فنجونشون پره.
پس شما فکر میکنید طرف باید در واقع اون شرایط امر به معروف داشته باشه؟
دقیقا.
حالا اگر شرایطشو داشت چی؟
خب
به شما بگه چجوری باید بهتون بگه؟
میتونه خیلی دوستانه بیاد، اول رفاقت کنه، اول دوست بشه، رفاقت کنه، بعد مستقیم نگه، یه کارایی رو خودش انجام بده که وقتی من این حرکت رو میبینم خود من خجالت بکشم یا به نوعی بخوام یه جوری رو زمیر ناخودآگاه تأثیر میذاره دیگه. رفتار خوب مسلما رو زمیر ناخودآگاه تأثیر میذاره، بد و خوب فرقی نمیکنه، هر دوتاش رو زمیر ناخودآگاه تأثیر میذاره. اینجوری باشه که من تو ناخودآگاه بگم که آره منم همچین کاری رو انجام بدم.
حالا اگه قبول نکردین اونطوری چی؟
خب دیگه مشکل از منه.
اون باید چی کار کنه؟ وظیفه ای نداره دیگه؟
نه دیگه.
خیلی محترمانه باشه، توهین به شخصیتم نباشه. ببینین وقتی که یه نفر خیلی قشنگ صحبت بکنه، با انرژی مثبت صحبت بکنه، شخصیت طرف رو زیر سوال نبره، مطمئنن به دل میشینه. ولی وقتی که یه جوری باشه توهین آمیز باشه، تهدید آمیز باشه، یا شخصیت طرف رو تحقیر بکنه یا تخریب بکنه، هیچ وقت مطمئنن، شاید اون لحظه طرف هیچ عکس العملی نشون نده بره، ولی مطمئنن بدتر میشه. ولی احساس میکنم اینجوری امر به معروف کردن، احساس میکنم اینجوری بیشتر جواب میده.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های عزیز. ساعت 9:05 دقیقه است. میخوایم شما هم اگر براتون مقدوره تو بحث با ما مشارکت بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن ها که خدمتتون عرض میکنم. اول سوال رو بپرسم از حضور ارزشمندتون، به نظر شما بهترین شیوه و راهکار برای تذکر به مسئولان برای مقابله با بی‌حجابی چیه؟ اول مراجعه به صورت حضوری در اداره ها و سازمان ها، یا دوم پیگیری های قانونی از مراجع ذی‌صلاح؟ 30553 سامانه پیام کوتاه ما، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های ماست. اما این هفته هم افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر باقرزاده، پژوهشگر و کارشناس حوزه عفاف و حجاب هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، به نشان عفاف خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، برادر عزیزم جناب توفیقی و همه شنوندگان فهیم این برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، ما تو هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختیم که مردم چطور میتونن از خود مردم در حقیقت مطالبه گری بکنن. اما من میرم وارد یه نهادی میشم، وارد یه سازمانی میشم، وارد بانک میشم، وارد بیمارستان میشم، وارد عرض میکنم که فرمانداری و بخشداری و استانداری میشم و میبینم که بعضی از کارمندای اونجا اون حجاب درست رو رعایت نمیکنن و حتی خود مردمی که توی اون سازمان در حال رفت آمد هستن. میخوام بپرسم که دقیقاً شیوه های مطالبه گری مردم از مسئولان این نهادها و سازمان ها باید به چه صورتی باشه؟
بله، من این مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض بکنم.
ببینید،
اولین بار در طول تاریخ ما، یعنی تاریخ از دوران باستان به این طرف، ملت ایران بعد از انقلاب یه نقشی رو پیدا کردن خود مردم و از حاشیه وارد متن شدن. اینا تعیین میکنن و همینجوری که معلومه. ببینید، از بالاترین مسئول کشور، از رهبر تا ریاست جمهور تا مسئولین گوناگون کشور رو با انتخابات، عرض بکنم خدمت شما، ملت اینها مسئولیت پیدا میکنند و در حقیقت سر کار میان. خب وقتی این اتفاق افتاد، باید اینهایی که سر کار میان و مسئول باشن هستن، باید جواب بدن، جوابگو باشن به ملت و ملت هم باید این فضا رو در حقیقت بهش برسن که باید از این مسئولینی که سر کار گذاشتن و مشغول فعالیت هستن تو ادارات توی جای مختلف، باید یاد بگیرن که جوابگو باشن. حضرت آقا در سال 1383، اگر خاطر شریف همه عزیزان باشه که هست حتما، در سال 1383 اون سال رو سال پاسخگویی در حقیقت نامگذاری کردن، یعنی مسئولین باید پاسخگو باشن. جالبه، خودشون فرمودن غرض عمده از طرح این شعار در سال 83 این بود که روح پرسشگری در ذهن ملت ایران زنده بشه، یعنی مردم مطالبه گر بشن. درست. مردم وقتی یک قانونی رو در حقیقت بهش التزام ورزیدن و یک مسئولی رو طبق اون قانون بر خودشون مسلط کردن، همین مردم نباید رها کنن، باید دنبال این باشن و اون قانون رو مطالبه بکنن. خیلی این مطلب جالبه که پیغمبر ما فرمود هیچ کس نیست که بر 10 نفر یا بیشتر ریاست و امارت میکنه. حالا ما تو ایران 80 میلیون نفر شما در نظر داشته باشید، برای این 80 میلیون نفر امارت و ریاست داشته، مگر اینکه او رو روز قیامت در حالی میارن که دستش رو به گردنش بستن. با دست بسته میارنش، بعد میگه که اگر این آدم رئیس که در دنیا دست به اصطلاح ریاست داشته و خیلی هم محترم بوده و مدیر بوده و اینها، وقتی با دست بسته میاد، اگر این وضعش خوب بوده باشه، یعنی اومده بوده جواب داده باشه به مردم، فان کان محسنا فک عنه، یعنی اگر آدم خوبی بوده باشه، گرفتاری مردم، کار مردم رو حل کرده باشه، این رو در حقیقت رهاش میکنن. بالاخره شارع مقدس براش یک زمینه ای رو فراهم میکنه و میگه این انسان بالاخره مورد عفقه، چون تلاشش کرده، یعنی تا جایی که تونسته، دستش دیگه بیشتر از این نمیامده، اومده تلاش کرده. اما و این کان موسیان زد قلا الی قله، یعنی زنجیر و قفل بر قفلش بیشتر میکنن. تو که رفتی مسئول بودی، تو که نشستی پای اون در حقیقت ریاست، اون صندلی، اون میز، اون که برات مردم تهیه کردن این فضا رو، تو که پشتش کردی، میگن اونجا در حقیقت خدای متعال یک عذابی بر عذابش اضافه میکنه و باید پاسخگو باشه. خب ما از این چیزا که به اصطلاح که گفتیم عرض بکنیم به این مطلب برسیم. در سال 1384 هم که شما اشاره فرمودید، 26 تا دستگاه مسئول آمدن باید جوابگوی بحث عفاف و حجاب باشن تو عرصه عفاف، باشن تو اون فضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 1300. خب بالاترین نگاهی به اصطلاح نگاهی که شما میکنید این دستگاهی که اونجا هستن مختلفن و در حقیقت همه اینها یه سری مسئولیتی بهشون واگذار شده، ولی من متاسفانه اون چیزی که دارم میبینم این که یک مجری فقط شاید براش باشه و اون هم محمد انگشت اشاره رو میارم به سمت نیرو انتظامی، میگم آقا این نیرو انتظامی چیکار میکنه؟ نمیبینه؟ نباید برخورد بکنه؟ نه، این باید فرهنگ سازی بشه. یعنی اون به اصطلاح فضایی که مسئولین دیگه در فضا ادارات دیگه اسمش هست، عرض کردم 26 دستگاه، اینا باید کارشون رو درست انجام بدن. خب اون جنبه برخورد در حقیقت چی رو باید در حقیقت نیرو انتظامی وارد عرصه بشه.
خب تکمیل فرمایش شما جو میگن کلامتون شکر، فقط برای وزارت آموزش و پرورش 21 عنوان وظیفه در حقیقت نگاشته شده که وزارت آموزش و پرورش
بله
حالا برای فرهنگ‌سازی بتونه کارو انجام
بده. جالبه، برای صدا و سیما 32 تاست.
درسته.
یعنی بیشترین نهاد صدا و سیما 32 تاست. بقیه‌اش حالا دیگه به طلا از همه کمتر. البته خب اینجا باید در حقیقت ورود پیدا کرد، مسئولیت‌ها رو بیان کرد. حالا من می‌خوام این شیوه‌های مطالبه‌گری رو یکی عرض بکنم.
خب
مردم می‌خوان بیان میدون، می‌خوان طلب بکنن. اقل طلب کردن مردم اینه که وقتی وارد یک اداره میشه، بالاخره اون مجموعه رئیس داره، وارد اون فضا بشه و در حقیقت اگر یه چیزی رو میخواد طلب بکنه، فرض حالا آقای سلیمانی ما قبلش خدمتشون بودیم، اصالتشون میفرمودن
بله.
اگه وارد مثلا فضای بانک شدیم، یه مشکل اداری داشتیم، چکمون الان دیگه وصولاتمون یا همین، چیکار میکنیم؟ اولین چیزی که به ذهنمون میرسه میره پیش رئیس. شما تو بحث افاف و حجاب هم همین طور باید باشه. یعنی مردم وقتی وارد یک فضای اداری شدن، این احتمال رو بدن که باید برای این نقص برن پیش اون رئیس مربوطه‌ای که در اون فضا نشسته و ازش مطالبه کنن. آقا این قانون مگه نیست؟ این قانون باید بهش در حقیقت التزام پیدا بکنه. ببینید مردم نمیتونن از راه در حقیقت غیر ثواب بعضی از چیزها رو مطالبه کنن، اصلا قانون هم بهشون اجازه نمیده اینکه بیافتن یه جایی وایستن هرج و مرج بشه و خدای نکرده کار به جاهای باریک بکشه. نه، تو مسیر طلب کردن از مسئولین ابزار مشروعی وجود داره که باید از این ابزارها استفاده باشه. یکی از اون ابزارها تریبون‌های عمومی است که توسط تریبون‌دارهایی مانند خطبای جمعه اتفاق میفته. ببینید مردم میان مشکلات خودشون رو با خطیب جمعه، چون دارای عرض بکنم خدمت تریبون هست، از اون فضای تریبون نماز جمعه استفاده میشه و مطالبات مردم در عرصه‌های مختلف بیان میشه و به صورت خیلی جدی همون تر میشه تا انشالله موارد بعدی که خدمتتون
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر باقی‌زاده بزرگوار. شما شنونده های عزیز در بحثمون مشارکت فرمودید، الحمدلله تعداد زیادی پیامک به دستمون رسیده. دو تا از این پیامک ها رو میخونم. از بابل جناب آقای سید صادق نوروزیان پیامک دادن که یکی از بهترین روش های امر به معروف و نهی از منکر نوشتن و پخش بروشورهای مرتبط با عفاف و حجاب در کلام معصومین علیهم السلام در سطح شهر و ادارات. جناب آقای بهرام عیدی از تبریز پیامک دادن که عفاف و حجاب را مسئولان چه مردان و چه زنان باید از خود و خانواده خود شروع کنند. در قانون ما کمبود و نقصی نداری، مشکل در اجرای قانونه. دوستان خوبی شنونده، مطلع شدیم که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داره در حوزه عفاف و حجاب فعالیتی میکنه که علی یگانه عزیزمون گفتگو کرده با جناب آقای دکتر جواد ابراهیمی، پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم و ارجمند سلام، وقت بخیر. نشان عفاف رو میشنوید. بعد این فرصت گفتگوی رو ترتیب دادیم با جناب آقای دکتر جواد ابراهیمی، پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای ابراهیمی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای ابراهیمی، همینطور که حضرت عالی هم قطعا مستحضر هستین، قانون حجاب برای نهادهای مختلفی وظایف رو مشخص کرده. سوال من از حضرت عالی این هست که به عنوان یک پژوهشگری که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی هستین، این مرکز چه وظایفی رو داشته و چه کارکردهایی رو و چه وظایفی رو تونسته تا الان عمل بکنه بهش؟
در مورد بحث عفاف و حجاب، اقدام مستقیم و مرتبط با مقوله عفاف دستور کار مرکز تحقیقات بوده که هر کدوم در به اصطلاح سالهای مختلف بوده. به طور مثال سال 93 ما طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب رو در مجلس داشتیم که این مرکز از مبتنی بر اهداف و مأموریت‌های ذاتی که براش تعریف شده، ورود تخصصی در موضوع داشت و ابعاد مختلف این طرح رو مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در کمیسیون فرهنگی طی چند جلسه این مشاوره‌های علمی در اختیار نماینده‌های محترم قرار گرفت. این طرح با توجه به مشکلاتی که داشت و نبود واقع‌بینی و عدم توجه به مقتضیات قانون‌گذاری، همون موقع از دستور کار مجلس خارج شد و البته نظر مرکز تحقیقات هم در مورد این طرح نظر مخالف بود، با توجه به اینکه همه جوانب دیده نشده بود. عنوان طرح بود طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که در سال 93 دستور کار قرار گرفته بود. اقدام دومی که در این زمینه صورت گرفت از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با رویکرد مقوله عفاف و حجاب، بررسی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره بود.
درست.
این قانون سال 73 مصوب شد و طی اون استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مورد به اصطلاح منع قانونی قرار گرفت. این قانون هم توسط مرکز تحقیقات به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل مرکز تحقیقات و پژوهشگران این بود که این قانون به سه علت توان لازم رو برای اجرایی شدن در منظومه قانون‌گذاری کشور نداشت و متاسفانه اقبال اجرایی خوبی رو به همراه نداشته. از جمله این علل باید بگیم که تمرکز لازم رو بر تولید کنندگان تجهیزات ماهواره‌ای و وارد کنندگان آن نداشت. دوم، ضمانت اجرای کافی در اون دیده نشده بود و سوم، ضعف مجازات ها در اون عیان بود.
قانون منع استفاده از ماهواره که الان اجرایی هست، فهمید به صورت درست و کامل اجرایی.
بله، منظور من همین بود. الان اونجوری که قانون به نوعی توقع داشت از اجرا، اون موارد شکل نگرفته. راهکارهایی رو که پیشنهاد داد مرکز تحقیقات برای اجرای بهتر این قانون توسط تمام دستگاه‌ها، در راهکارهای تقنینی ما پیشنهاد نظارت بر اجرای بدون کم و کاست قوانین مربوطه در حوزه رسانه رو داشتیم. حضرت آقا هم در یه صحبتی می‌فرمایند که این منطق درست نیست که ما بگوییم چون تا 5 سال دیگر فناوری ماهواره پیشرفت می‌کند و بدون بشقاب هم مردم ممکن است تصاویر ماهواره را بگیرند، پس از حالا جلویش را باز کنیم. این مانع علل اجاله مانع است. حضرت آقا اشاره می‌کنند که این قانون ولو اینکه حالا خوب تنظیم نشده، اما نگاه مانعی نسبت به گسترش بیش از حد ماهواره و برنامه‌های مربوطه رو ایفا کرده. اما در راهکارهای غیر تقنینی که تقریبا میشه گفت که تمام دستگاه‌های مربوطه از جمله مجلس و غیر اون رو در بر می‌گیره، پیشنهادهایی که داده شد این بود که برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش رو داشته باشیم در راستای مقاومت‌سازی فرهنگی و شکل‌گیری سواد رسانه‌ای، همچنین تلاش در جهت تقویت اقدامات موازی فرهنگی با محوریت مساجد، رونق بخشیدن به فضای فرهنگسراها و کتابخانه‌ها مد نظر این پژوهش بود در بررسی قانون مقابله با تجهیزات ماهواره‌ای.
آقای ابراهیمی، وقت گفتگوی اول ما در امروز به پایان رسیده. در گفتگوی بعدی با شما انشالله مطرح کنیم.
من هم ممنونم از اینکه وقت دادید. از شما و همه شنونده ها خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست که از این طریق در کنار شما هستیم. به نظر شما بهترین شیوه و راهکار برای تذکر به مسئولان برای مقابله با بی‌حجابی چیه؟ لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با ما همراهی بفرمایید. بریم چند تا از تماس های شما رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
اگر قرار باشه این قانون لغو بشه، یعنی در حقیقت ما یکی از احکام خداوند، یکی از قوانین اسلام رو زیر پا گذاشتیم. بنابراین یکی از کارهای واجبی که هر مدیر و هر مسئولی باید انجام بده اینه که این مسئله رو به شکل قانون اساسی اگر هست در تمام ادارات، در تمام جاهایی که حالا بخش خصوصی یا بخش دولتی، به هر شکل باید این مسئله رو رعایت کنن، یعنی این رو جز قانون بدونن که اگه کسی این قانون رو رعایت نکرد باش برخورد بشه و برخوردم به صورت جدی باید باشه.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما مردم شریف ایران عزیز. برنامه نشان افاف را از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم. شنبه، یک شنبه و دو شنبه ساعت 9 تا 9:30 دقیقه در کنار شما عزیزان هستیم. گفتگو میکنیم با حجت الاسلام دکتر باقرزاده، پژوهشگر و کارشناس حوزه افاف و حجاب. آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. در رابطه با شیوه های مطالبه گری مردم از مسئولان صحبت میکردیم.
بله، عرض بکنم خدمت حضرت عالی، مسئولین باید خودشون رو در معرض نقد و انتقاد قرار بدن.
درست.
پاسخگو باید باشن، باید پاسخ رو تبیین بکنن. خیلی از اوقات اگر چنانچه یه انتقادی به کسی بشه، این فرصتیست براش که بتونه ذهنها رو روشن بکنه، تبیین بکنه آقا اگه مشکلی هست. ببینید این قانونه، الان این شنونده عزیزمون چی فرمودن؟ قانون میز کنار گذاشت. بیقانونی، بدقانونی بهتر از بیقانونیه.
درسته.
یعنی اگه بد اجرا بشه، اما شما این قانون به این پرتنطراق رو تایید میکنید در سال 84. من اصلا حرفم اینه، مسئولان یا در حقیقت اونایی که میان با تبلیغات و جنجال وارد فضاهای عرض بکنم خدمتشون انتخاباتی میشن، مردم رو به پای صندوق میکشونن.
درسته.
مردم رو به پای صندوق میکشونن، رأی رو از مردم میکنن، بعدم این خداحافظ شما. خداحافظ شماست دیگه. در حقیقت دسترسی به اون مسئول واقعا خیلی مشکله، یعنی و هیچ کاری رو در حقیقت به مردم ندارن. این نوبت دومی هم داره، نوبت دومش نوبت پاسخگوییه. آقای مسئولی که من در حقیقت با همه مشکلاتی که دارم میام و به تو رأی میدم، تو رو میارم بر خودم مسلط میکنم، حالا بحث معیشتی و اقتصاد که الان متاسفانه در جامعه ما همه چیز رو تحت شعاع قرار داده، تو برای اون کاری انجام دادی؟ بحث فرهنگ ما رو کاملا گذاشتی کنار. بحث قانون عفاف حجاب رو که 26 دستگاه باید کار بکنن، این رو گذاشتید کنار. این مطالبات کجا باشه؟
درست.
این دستگاه هایی که مثل فرهنگ ارشاد، مثل سازمان تبلیغات، مثل عرض بکنم خدمت سازمان ملی جوانان، مثل وزارت اطلاعات، مثل وزارت کشور، نیروی انتظامی، مجلس، آموزش پرورش، صدا و سیما، بهداشت، بازرگانی،
همه اینا. خب چطور میتونیم از اینا مطالبه گری
الان عرض میکنم؟ ببینید با همه این فضا، من اینو عرض کردم که باید ذهنشون باشه، اگر مردم مطالبه میکنن نباید پشت گوش بندازن. من بارها شنیدم، بالاخره کارگردان محترم این فضا، همتایی کننده محترم این فضا هم فرمودن با از بعضی از نهاد ما تماس میگیریم، جوابگو نیستن، نمیان پشت خط. چرا؟ برای چی نباید پاسخگو باشن؟ از این مسئول به نظر من باید یک به اصطلاح نگاه ویژه‌ای به این مسئول بشه، به دلیل اینکه یا توبیخ بشه یا کنار بره. اگر نمیتونه خب بگذاره کنار، بیاد یک کسی بیاد که کار رو اگر قانون هست با قانون اجرا بشه، که حضرت آقا اصرار دارن برای اینکه مر قانون باید تو جامعه اجرا بشه. خب یکی از شیوه ها اینه که ما بتونیم از طریق چهره های سخنور و سیاسی مطالب رو در حقیقت از مسئولین مطالبه بکنیم. مردم بیان چهره هایی سید. این کاری که سمت خدا تو تلویزیون کرد کار قشنگی بود، نمیدونم شما دیدید یا نه. تو روز عرض بکنم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها که برنامه بله. در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اجرا شد، این به اصطلاح کارشناسان محترمی که چهره هم هستن خیلی هاشون اومدن بله. چهره به چهره با مردم نشستن، مشکلات رو شروع کرد. یقینا این انعکاس پیدا میکنه. چرا؟ چون این آقای کارشناس میاد و این مسئله رو حالا به اون مسئول مربوطه یا در صدا و سیما یا در جای دیگه مطرح میکنه. یکی از راه‌های مطالبه‌گری اینه که انسان چهره‌های سیاسی مشهور رو اگه بتونه به سخنور رو اگه بهشون دسترسی داره که بتونه به اصطلاح
افرادشون نفوذ اجتماعی داره.
بله.
چهره‌های سیاسی چه
مثلا نفوذ کلام هم بعضن شاید
درست.
باشه و این اتفاق بیفته. از اساتید حوزه‌های علمیه، من خواهش میکنم از حوزه علمیه که وجهه انقلابی هم داره، بالاخره طلبه‌های عزیز، مبلغین عزیز، اساتید در حقیقت حوزه ها، اینها باید در این فضا بیان و مطالبه مردم رو منعکس بکنن در فضاهایی که در حقیقت دستشون میرسه و بیان بکنن و این رو ابراز بکنن. استفاده از ابزار قلم، مطالبه گری از طریق نوشتن، اینو بنویسن، بالاخره بنویسن، در اصطلاح فضاهای مجازی این پخش بشه، خود به خود تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه.
درست.
این رو در یک جاهای خاص در حقیقت ارائهش بدن و این نوشتن میتونه وبلاگ، مقاله، اینا میتونه یکی از شیوه های درسته. مطالبه گری باشه.
بسیاری عرض میکنم به این نکات اشاره کردین، اما یه جایی مردم ممکنه با این مسئله روبرو بشن که همین الان باید این تذکر داده بشه. مثلا عرض کردم محضرتون تو بانک هستیم، بله. توی یکی از نهادهای دولتی هستیم، اونجا خود مردم یعنی اون یک نفرهایی که تعدادشون زیاد میشه اگر بخوایم بهش بپردازیم، اون یه نفرها چطوری میتونن در حقیقت مطالبه گری خودشون رو انجام بدن؟
ببینید اون چی که عرض میکنم اینه، یقینا تو اون فضا یک مسئولی برای اون فضا قرار داده شده. اولین کاری که بنده میکنم وارد اون فضا میشم، خود بنده این کار را کرد. من وارد یه داروخانه شدم، من دیدم اون کسانی که تو داروخانه مشغول خدمت رسانی به مردم هستن خیلی وضع درست پوششی نداره، یعنی با آرایش، با عرض بکنم موی باز و حالا لباس تقریبا میشود گفت نامناسب. من اولین کاری که کردم به ذهنم رسید مسئول داروخانه کی، خودم رفتم پیش مسئول داروخانه، دیدم اتفاقا یه خانم محترمی است. من بهشون عرض کردم من به عنوان یک کسی که شهروند این به اصطلاح جامعه هستم از شما یه خواهشی دارم. بفرمایید. گفتم من وضعیت حجاب پرسنل شما خیلی صلاح نیست، اینجور درست نیست. جوابی که به من دادن این بود که ایشون میگفتم که ما اینا رو میدونیم، اما جامعه یه جوری شده که اینا نمیتونن خودشون رو در حقیقت با فضای پوشش خودشون رو وفق بدن. جامعه اینجور شده. ببینید این نگاه رو ببینید، خیلی نگران کننده است. اگر بحث فرهنگی درست اتفاق بیفته، مطالبات از مسئولین یا اونایی که قانون دستشون، قانون رو درست اجرا بکنن درست اتفاق میافتاد، دیگه کار به اینجا نمیرسید که اون مسئول میگه آه جامعه رو میطالبه، فلذا این اومده خودش رو در این فضا قرار داده. پس جوابش اینه، باید به اون مسئول رجوع کرد و حرف خودمون رو بگیم که فردا قیامت بگیم خدای ما حجت و اینا تمام کردیم.
فکر می‌کنم این نکته حضرت آقا باید اشاره بکنیم که فرمودن تذکر لسانی وظیفه همگانی. اگر این تذکر لسانی اتفاق بله تذکر لسانی اتفاق بیفته قطعاً مشاهده میکنیم آثار و برکات متعددی رو. خیلی متشکرم آقای دکتر باقرزاده، از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم. بخشی رو محمد جواد آبدینی عزیزمون آماده کرده، میشنویم، در کنارتون خواهیم بود.
عفت پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنونده های عزیز برنامه نشان عفاف سلام عرض میکنم. ما توی این بخش درباره کسایی صحبت میکنیم که خیلی به رعایت حجاب توجهی نداشتند، اما تونستند خودشونو پیدا بکنن و توی مسیری که میتونه به سعادت و کمال اونها رو برسونه قدم گذاشتن. اما مهمون امروز ما،
بسم الله الرحمن الرحیم، زهرا رحمانی هستم، 19 سالمه، دانشجوی رشته حقوق و متولد شده اصفهان.
طبیعیه که هر کسی یه گذشته برای خودش داره، حالا بمونه که این میتونه رضایت بخش باشه یا اینکه نه گذشتمون راضی نباشیم. در هر صورت تا همیشه کارها و رفتارهایی که ما تو گذشته انجام دادیم به عنوان خاطرات همراه ما هست.
گذشته من اینجوری شروع شد که من تا دوران دبیرستان، پایان دوران دبیرستانم محجبه نبودم و مثل خیلی از دخترها دنبال تیپ و مد و رنگ سال و مدل موی جدید و این یه معضل بود برای ما که حالا امروز چی جوری تیپ بزنیم، فردا چی جوری تیپ بزنیم، و این یه مشغله خیلی بزرگی برامون درست کرده.
واقعا این نکته هایی که زهرا خانم گفت میتونه مشغله برای آدم ایجاد بکنه؟ دقیقا یعنی چی؟
یعنی که همش دنبال داخل اینترنت سرچ کن رنگ سال امسال چیه، مدل مانتوی جدید چیه، کوتاه مد شده یا بلند مد شده، نوشته یه پشت مانتو کدومش شیک تره، مدل موی حالا یه وری بریزیم یا فرق وسط باز کنیم، کفشمون پاشنه بلند باشه یا پاشنه کوتاه، لاکمون مخملی باشه یا کدر باشه یا براق باشه.
بله الان همه ما متوجه شدیم که همه مواردی که زهرا خانم شمردن چقدر میتونه وقت و انرژی از یه نفر بگیره. اما شاید این سوال براتون به وجود بیاد که خب زهرا خانم توی چه خانواده‌ای بزرگ شدن؟
در یه خانواده‌ای کاملا معمولی بزرگ شدم، یعنی محجبه نبودن، خیلی عادی بودن، خیلی هاشون ساده بودن، خیلی هاشون مثل خودم بودن، دخترشون. توی یه خانواده‌ای بودم که یه تعریف جامعه از اسلام برای من نشده بود و من تنها کسی که داخل خانوادهمون محجبه بود زندگیم بود. ایشون خیلی کمکم میکردن که من بخوام محجبه بشم و همیشه به من میگفتن تو دلت پاکه، دلت آسمانیه، چون نمازم نمیخوندم ولی میدید که با خدا صحبت میکنم.
گذشته از اینکه خانواده و اطرافیان نقش مستقیم توی تربیت فرزندان و اینکه چطور میخوان زندگی کنن را تعیین میکنه، یه روزنه از نور خدا توی دل آدم میتونه دریچه‌ای به روشنایی باز کنه، مثل زهرا خانم قصه ما. این قصه همچنان ادامه داره. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بله، تشکر میکنم از این که همراه ما هستید. سرکار خانم زینب علیزاده از بابل پیامک دادن که نرمخویی در ابتدای کار بهترین روش امر به معروف هست، برخورد بد جواب نمیده. فردا میشالله از ساعت 9 تا 9 دقیقه در کنار شما خواهیم بود. از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم برنامه صبح روشن رو به مدت 80 دقیقه بشنم.